که حالا گوشی من باشه،
اگر تکرار شونده باشه بسته میشه. ممنونم از شما.
بله، یه سری از مسئله قانون‌گذاری اینها هست که متأسفانه ما تو این حوزه هم خیلی خلل داریم.
انشالله یک برنامه دیگری فراهم بشود که بتونیم به صورت جامع به این موضوع بپردازیم، چون این موضوع بسیار گسترده هست و حتما در دستور کار خواهد بود. ممنونم از شنوندگان عزیز، شنونده برنامه زنده گفتگو اقتصادی بودید در مورد مهمترین شگرد‌های کلاهبرداری اقتصادی در فضای مجازی. خدا نگهدارتون، به خدا میسپارم.
در ادامه برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو، ثبت با سند برابر نیست رو بشنوید.
در اولین تصاویر سینماتوگراف ایرانی، سلطان مریض احوال مظفرالدین شاه با کلاه بلند پوستی از مقابل دوربین میرزا ابراهیم خان عکاس‌باشی عبور می کند. در همین برهه، خیلی دورتر از جشن گل فرنگی، در کشوری که هنوز در مجامع اروپایی به نام ایران شناخته نمی شود، مردی جوان به نام رضا خان بی خبر از ترقیات ممالک اروپایی و البته وجود سینماتوگراف، مشغول به خدمت در فوج قزاق است. به قاعده 20 سالی هنوز وقت هست که شاه قجری به امراض موروثی گرفتار و دست از جهان بشوید و پسرانش یکی پس از دیگری تاج بر سر گذارده و سپس به فرمان تقدیر بی تاج و کلاه از مملکت گریزان شوند. و رضا خان با نام سرسلسله پهلوی بر تخت پادشاهی جلوس کرده و در مقابل همان دستگاه سینماتوگراف سوگند پادشاهی بگوید. شاید چون میل قریب گروهی که تاج بر سر رضا شاه گذاشته بودند و نام پهلوی را برایش برگزیده بودند نیز بر این بود که روزی در کلیه ممالک اروپایی تصاویری مترقی از ایران به نمایش در بیاید. به همین دلیل هم بود که بالاخره توسط شخص رضا شاه حکمی جهت کشف حجاب زنان ایرانی صادر شد. این حکم، یا به قولی فرمان منع حجاب را میگویند، پس از سفر به ترکیه و بازدید از اقدامات ریشه‌ای آتاتورک به امضای شاه پهلوی رسید. قبل از آن هم البته در جریان سفر امان الله خان و ملکه ثریا، حاکمین افغانستان به ایران و برخورد شاه با زنان مدرن و اروپایی مسلک نیز تأثیر ویژه‌ای در افکار شاه پهلوی گذاشته و به نوعی آغاز این ماجرا را رقم زده بود. ماجرایی که به مزاق خیلی از بزرگان و ریش سفیدان مملکت خوش نمی آمد، هرچند در آن روزگار کسی جرأت نداشت که مغایرت نداشتن حجاب زنان و استقلال فکری ایشان را به پادشاه ایران گوشزد کند و همین هم بود که بالاخره در آغاز زمستان سال 1314 فرمان ضرورت اجرای قانون کشف حجاب به کلیه ولایات ایران مخابره گردید. رضا شاه همسر و دخترانش را در سوز سرمای تهران و برخلاف عادات پیشین بدون حجاب و لباس مرسوم به افتتاح دانشسرای عالی برده و بدین وسیله ضرورت اجرای قانون تازه را به کلیه معلمین و اساتید این دانشسرا و نیز مأموران اجرای قانون که شاهد کشف حجاب توسط خانواده شاه بودند تأکید کرد. اندکی پس از آن روز زمستانی، دختران فارغ التحصیل اولین دوره دانشسرای عالی و اساتید این دانشگاه در کنار رضا شاه عکس یادگاری گرفتند. اما در این چند سال حوادث دیگری در مملکت اتفاق افتاده بود که از شگفتی پیروزی دختران ایرانی در حصول درجات تحصیلی می کاهید. حوادث تلخی که بعد از 80 سال هنوز هم ذره‌ای به محاق فراموشی نرفته است. برخورد قهرآمیز و جابرانه ی حکومت پهلوی با زنانی که تمایلی به کشف حجاب نداشتند و یا اجبار نظامی در اجرای همه ی اوامر حکومتی، حتی در تغییر کلاه اجدادی و البسه سنتی که حتی هنوز هم توسط بسیاری از جامعه شناسان و طرفداران حقوق انسانی نقد می شود. می توان به عینه گفت که خیلی از اهالی همان حلقه متجدد رضا شاه هم مانند محمد علی فروغی، اولین نخست وزیر پهلوی، با وجود سالها پشتیبانی رضا خان، سرانجام پس از شدت گرفتن مخالفت ها و مرگ مردم به دست حکومت، با این همه قهر و اجبار حکومتی مخالفت ورزیده و دست آخر مورد قهر شاه واقع شده و مجبور به انزوا شدند. هرچند علی‌رغم خیلی از مخالفت‌ها، خصوصاً بعد از قضیه کلاه اجباری، به دستور مستقیم رضا شاه حکم کشف حجاب در 6 بند اعلام و اعمال گردیده و کلیه کارمندان و مسئولان دولتی موظف شدند با همسران بی حجابشان در مراسم دولتی حاضر شوند. میگویند بالاخره تصاویر و فوتوگراف و حتی فیلم هایی از زنانی که با چهره های نگران و معذب و البته پوشیده در لباس های غریب همسران و پسرانشان در مجامع حاضر شده بودند، از سراسر ایران به دربار رسید. گویا آن هوای سرد زمستان 1314 بهانه خوبی بود برای پوشیدن پالتوهای بلند مردانه و کلاههایی که بر سر زنان زار می‌زد و گشاد می‌نمود. اما رضا شاه علی‌رغم هوش بی‌بدیل و آگاهی از عدم رضایت اکثریت مردم به اجرای این حکم، اصرار کرده و لاجرم زندگی را بر خیلی از زنان سخت‌تر کرد. پس از اجرایی شدن این احکام حکومتی، زنان محجبه اجازه ورود به مساجد و مکانهای مقدس و هتل‌ها و یا حتی مجوز سوار شدن بر وسایل حمل و نقل عمومی مثل ماشین دودی و ماشین سواری را نداشتند. لذا خیلی از زنان که پیش از این با وجود تفکرات سنتی پدرانشان حق ادامه تحصیل داشتند، حتی از پا گذاردن هم به مدارس دخترانه‌ای که از دوره قاجار تأسیس شده بودند هم منع شدند. بسیاری از بزرگان و معتمدین مردم مثل آیت الله حائری یزدی، مرجع تقلید و مؤسس حوزه علمی قم، با احتیاط و ریش سفیدی سعی کردند شاه را از ادامه کار منصرف کنند و البته که پاسخی در خور نگرفتند. میگویند در جواب نامه آیت الله حائری، تنها وزیر دربار منت گذاشته دست خطی به پاسخ نوشت و گویا شرح داد که علت بی جوابی نامه ایشان این بوده که پادشاه حتی انتظار دریافت چنین نامه ای را هم نداشته است.
مخرب سلطنه برداشتش این بود، میگفت تمدن غرب 2 تمدن داره. در اشعار اقبال لاهوری هم ما اینو میبینیم که میگه قدرت فرنگ از رقص زنهای بی حجاب نیست، از دانش و علم و اینهاست دیگه، شعر معروفی از اقبال. مخبر السلطنه هم همین ایده رو داشت، میگفتش که تمدن غرب 2 ساحت داره، یکی تمدن به اصطلاح ایشون بولواری، یعنی زن و مرد دست همو بگیرن تو بولوارا قدم بزنن و با کلا و چتر و کافه برن و نمیدونم میخانه و چه و چه و چه قمار و چه و چه، اینو تمدن بولواری، یعنی تو بولوارا اتفاق میفته، تو جاهای تفننی و تفرجگاه ها، بولوارایی که دور و برش کافه و مغازه و ایناست. یکی تمدن لابراتواری، یعنی اون تمدنی که ساخت جنگ افزار، ساخت اتومبیل، ساخت بالون راهن، این تو لابراتوار، تو آزمایشگاه است اصطلاحه. میگفت ما باید دنبال تمدن لابراتواری بریم، نه اینکه سنت‌های خودمون رو بذاریم کنار، دنبال تمدن بولواری اونا بریم، ادای اونا رو درآوریم.
در حقیقت سرشت افسر سرسختی که به لطف کوکب بخت کلاه پادشاهی به سر داشت را خیلی ها می شناختند و می دانستند که به هیچ وجه تمایلی ندارد پاسخ منفی در برابر دستوراتش بشنود. به همین دلیل هم حتی همان متجددین اطراف رضا شاه که روزی نام پهلوی را برای او برگزیده بودند و به او چنین القا کرده بودند که تنها راه رسیدن به ایران متمدن گذر از نمادها و نشانه‌های سنتی و مذهبی است، کم کم از دور او پراکنده و مغصوب شدند. از جمله تیمورتاش وزیر دربار که کلاه پهلوی را به الهام از کلاه‌های اروپایی به کلاه دوزان سفارش داده بود و در کنار خانواده نیمه اروپاییش نماد مدرنیته و تجددخواهی حکومت تازه بود، به دستور پادشاه حبس و سپس مصادره اموال شده و در آخر هم توسط آمپول مرگبار پزشک احمدی، دست نشانده نظمیه وقت، در سلول زندان قصر کشته شد. اتفاقی که خیلی از افراد حلقه تجدد از آن وحشت کردند، از جمله علی اکبر خان داور که به عنوان وزیر مالیه نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشت و حتی بنیانگذار دادگستری نوین با شمایل اروپایی محسوب می شد. گرچه جناب داور که در 25 سالگی حکم دادستانی تهران را به سینه زده بود، به همراه دیگر متجددین طرفدار رضا شاه لازمه پیشرفت را کوبیدن سنت‌های گذشته می‌دانست و با خیلی از اجبارهای حکومت پهلوی جهت تغییر به یک باره شرایط مملکت موافقت داشت. اما او هم سرانجام، چون دیگر افراد این حلقه مورد خشم و شبهه شاه واقع شده و چون دریافت که به زودی همچون امارات قدیمی دوران قاجار دستور تخریب خواهد گرفت، زیر بار فشار روحی و البته ترس از کینه‌ورزی خانمان سوز شاه، با حبه‌ای تریاک خودکشی کرد. همان خشم و قوه قهریه که بر کلیه امور مملکت سایه انداخته بود و هر بار باعث ایجاد هنگامه و هیاهوی فراوانی می شد. مردم معمولی که کلاه و لباسشان از پدر به پسر ارث می رسید و صنف کلاه دوز و نمدمالشان سالها یک جور کلاه تولید کرده بود، یا زنانی که عمری با حجاب زندگی کرده بودند، چطور می توانستند به رأی العینی بنا به خواست حکومت تغییر لباس داده و اروپایی معاب شوند؟ در کتب تاریخی نوشته شده که رضا شاه با استناد به همان قول لارنس لاکهارت، اندیشمند انگلیسی، که گفته بود اولین گام برای تغییر هر جامعه تغییر لباس آن جامعه است، دست به این تغییرات بنیانی زده و حکم به تغییر لباس خلایق بیخبر از تفکرات لاکهارت داد. بنا به این دستور همه مردم به جز روحانیون باید کلاه لبه‌دار کاغذی تازه به سر می گذاشتند و کت و شلوار به تن می کردند و کسانی که تخلف می کردند جریمه می شدند و یا حتی گاهی چوب خورده به زندان می افتادند. از منظر رضا شاه و اطرافیان متجددش، این اتحاد لباس باعث از بین رفتن تفاوت‌های ظاهری اقوام و یکی شدن زبان و دل مردم ایران می‌شد. بی توجه به تأکید همه جامعه شناسان بزرگ جهان جهت حفظ زبان، لباس و سنت‌های اقوام. به همین دلیل هم تغییر کلاه و لباس در طی سالیان مخالفت‌ها و اغتشاشاتی در سراسر مملکت برانگیخت. از جمله شورش ایل منگور در کردستان به رهبری ملا خلیل که در مخالفت با لباس متحدالشکل قیام کردند، یا درگیری‌های مأموران دولتی با سران قشقایی که حاضر نشدند کلاه سنتی قومشان را زمین بیندازند، و البته همین مخالف خانی‌ها و انادها باعث محبوس شدن و مغضوب شدن خیلی از بزرگان اقوام شد.
در همون ایام علی اصغر حکمت شیرازی رفته به یکی از شهرهای فکر کنم خراسان، میگه که همین به اصطلاح نمایش بوده، نمایش توی یکی از مدارس، و داره توصیف میکنه که این اتفاق میفته، میگه که به اصطلاح نزد وجود نداشت، دخترها رقصیدن در حالی که قرار نبود این اتفاق بیفته، و اختلاط زن و مرد و اینها. و ما در واقع اون تصویری که داره از اون صحنه نمایش در یک مدرسه‌ای در خراسان میکنه، انگار تصویری است از جامعه ایران در اون موقع. آشفتگی، افراط و تفاوت در نظر و عمل.
در طی این تغییرات صنعت پارچه بافی داخلی ورشکسته شد. صنف کلاه دوزان و دوزندگان لباس سنتی ضرر سنگینی متقبل شده و ترم بافی و ملیل دوزی و خیلی از هنرهای سنتی و صنایع دست باف از رونق افتادند و بسیاری از ریزکاری‌های فرهنگی قومیت‌ها به صندوق‌های فراموشی رفتند.
من در یکی از سندها خوندم که در زمان منع حجاب یا همون لفظ کشف حجاب سال 1314 به بعد، ما نزدیک به 1,000,000 تومان خدمتتون عرض کنم لوازم آرایش از شرکت اورئال فرانسه خریدیم. واردات لوازم آرایش در از سال 1314 به بعد، سال 1315 یا 16 که ما هزینه خرید 1,000,000 تومان واردات لوازم آرایش از شرکت اورئال فرانسه رو داریم.
اما دولت پهلوی قصد پذیرش نظر مخالفین داخله و فراهم آوردن اسباب امیدواری ملت را نداشت، و به جای آن که در صدد علاج برای این اغتشاشات پرهزینه باشد، حکم دیگری اعلام کرد. بنا به دستور تازه حکومتی، کلاه پهلوی سابق باید با کلاه فرنگی تازه یا همان شاپوی اروپایی معاوضه می شد. در تیر ماه 1314 حکم جدید رضا شاه به اجرا در آمده و بلافاصله معترضان به این حکم تجمع کرده و عرایض و مخالفت خانی های خود را به دست حکومت رساندند. یکی از این تجمعات که در مسجد گوهرشاد مشهد حادث شده، پیش از این توسط محمد ولی اسدی نایب التولیه آستان قدس رضوی پیش بینی شده بود که در مخالفت با تغییر کلاه اجباری اعلام داشته بود، چون این تغییراتی در شهر مذهبی بزرگی مثل مشهد می تواند باعث اغتشاشات و رویدادهای شوم گردد. پاسبان حسین علی ذوالفقاری گلمکانی یکی از شاهدان کشتار مردم در آن شب منحوس تابستانی مسجد گوهرشاد بود که در مخالفت با تغییر لباس و البته احکام اجباری دولت اتفاق افتاده بود. محاصره و هجوم مأمورانی که به دستور فتح الله پاکروان استاندار خراسان و رئیس شهربانی وقت جهت تهدید و تضریب خلق به مسجد گوهرشاد رفته بودند و خشم مردمی که علیه این همه اجبار نظامی برانگیخته شده بودند ناچاراً به خونریزی و کشته شدن عده زیادی مردم بیگناه انجامیده و افراد بسیاری را به قعر تاریکی کشانید، از جمله محمد ولی اسدی که پدر داماد فروغی نخست وزیر هم بود و علارغم دوستی نزدیکش با شخص رئیس الوزرا توقیف و سپس اعدام شد. میگویند پس از آن هم بود که جناب فروغی که روزی با اختیاری تام یک شبه طرح معماری آرامگاه فردوسی را به هم میریخت و طرحی نو در میانداخت که متناسب با شکوه و جلال پارسیان هزاران سال پیش باشد، یا در جریان تغییرات 10 ساله رضا شاه در تقویم و لباس و وضع زندگی ایرانیان یکی از بزرگترین حامیان او بود، به ناچار استعفا کرده و برای سالها به انزوا رفت. اما رضا شاه پس از ماجرای مسجد گوهرشاد نیز علارغم این همه مصیبت با لجبازی خونهای ریخته و شمشیرهای آویخته بر در و دیوار را ندیده گرفته حکم کشف حجاب را اعلام کرد. هرچند پیش از این به علت وجود اساتید حاذق و ساخت مدارس اروپایی مانند مدرسه البرز و نیز بازگشت دانشجویان اروپایی از فرنگستان و چاپ مجلات سبک زندگی جدید و نیز نمایش سینمایی مدرنیته و زیست اروپایی تا حد زیادی نحوه زندگی بخشی از مردم تغییر پیدا کرده بود، اما این حرکت شتابنده مثل باقی تصمیمات رضاخان به مخالفت مردم عادی و قشر سنتی مملکت انجامیده و هزینه های هنگفتی را سبب شد. سه سال بعد از این جریانات سینماهای ایران در فیلم‌های پیش‌پرده خود بخشی از حمله متفقین به اراضی آلمان که هم پیمان رضا شاه شده بود را نشان دادند. یعنی درست پس از آن که در شهریور 1320 قوای متفقین به ایران حمله کرده، نظامیان حکومت پهلوی و ارتش به سرعت مغلوب شده و رضا شاه به دستور نیروی فاتح عزل و سپس تبعید شد. در آن شهریور اما خیلی از زنانی که سالها به خاطر ترس از قانون کشف حجاب رنگ خیابانها را نمی دیدند با چادرهایشان به کوچه زدند و کلاه شاپوها نیز با فریادی از سر خلاصی به آسمان پرت شدند و بنا به حکم تقدیر آن کلاه‌های تازه را هم همان بادی با خودش برد که پیش از این برای بردن کلاه‌های پوستی شازدگان قجری وزید. گرچه کنارگیری رضا شاه از سلطنت و تبعید او هنوز پایان کابوس خیلی از این مردم نبود، علل خصوص عده زیادی از مردم گیلان و مازندران که در طی 17 سال سلطنت رضا شاه پهلوی مجبور به واگذاری و فروش املاک و زمین‌های پدری شده بودند و مدت‌ها بود در زمین‌های اجاره‌ای کشاورزی و باغداری می‌کردند. خرد مالکانی که اغلب پس از شهریور 20 و عدالت‌خواهی گروهی از زیاندیدگان هم نتوانستند دستی به ترازوی عدالت رسانده و میراث پدری را زنده کنند.
یک ملک در مازندران، یک ملک خوب در مازندران و گیلان و شمال خراسان نبود که توسط رضا شاه و عمال رضا شاه تصاحب نشده باشد.
رضا شاه اما تا روز آخر سلطنت کرور کرور به صندوق بنچاق و اسنادش می افزود، ثروتی بی بدیل که لابد قرار بود زخم کاری فقر و ناامنی که کهنه سرباز در کودکی تجربه کرده بود التیام دهد. میل سیری ناپذیر به تغییر تصویر شهرها و روستاها و تغییر کلاه و لباس مردم و حتی تغییر نام خیابانها و شهرهای هزاران ساله نیز شاید به خیالی مرهمی دیگر بود بر خاطرات تلخ مردی که میخواست یک شبه برای کشوری که از جنگ و قحطی رها شده لباسی شاهانه و درخور بدوزد.
بسیار وقتی نسل‌های مختلف به یک مکان یک اسم خاص و در واقع یک ثانیو میگن، یه نوع پیوند ایجاد میکنه بین نسلمه. ولی خب متاسفانه اتفاق افتاده است. ما می‌بینیم که ارومیه میشه رضاییه، انزلی میشه پهلوی، تنوکابون هم میشه شهسوا. خب تنوکابون در واقع جزء املاک محمد ولی خان تنوکابونی خلعتبری بود. خب این املاک در اختیار خب املاک پهلوی قرار گرفت، یعنی املاک خب گفتم بزرگ مالک منطقه شمال بود محمد ولی خان تنوکابونی.
به دلیل املاکی که در منطقه چالوس داشت، هلوش چالوس و یا مطلقه فعلی، رضا شاه به زور این املاک میگیرن، نه تنها مال او رو بلکه کل خاندان فقیه که خاندان مرزا طاهر تنوکابونی بودن میگیرن.
در مقابل تصاحب زمینهاش ایستادگی کرد، هم خودش کشته شد هم فرزندش.
و بعد نوع زمین ها خیلی مهمه. ایشون بخش وسیع از اراضی در حقیقت از سرآباد سابق، گرگان در حقیقت و استان گلستان فعلی، مازندران ها، و خوب میدونیم که خیلی از افرادی در اون سیستم زندگی میکردن، در اونجا وجود داشتن، از اقوام و آشنایان این خانواده که موقعیت های خیلی خوبی داشتن، مثل امیر معید سوادکوهی که رضا خان هم او را حذف کرد، هم اتفاق دیگه منجر شد و از تلاش بر این بوده که خودش رو به سطح این افراد برسونه.
چند قریه آبادی در یکی از اسناد هست، چند قریه آبادی در منطقه مازندران به 200 تومن فروخته شد که مخبر السلطنه هدایت میگه این قریه آبادی میبایستی 2500 تومان میشد ارزشش.
اما مردم گاهی از این تغییرات متعجب و دلسرد می شدند و گاه به امید بهتر شدن شرایط پیشینه تحمل و بردباری به خرج می دادند. هیچ کس اما به قدر این خلایق معمولی در چند سال سلطنت رضا شاه از تغییرات سریع و اجباری متضرر نشد. همچنین هیچ کس از این مردم نپرسید آیا آنچه که بر کتابچه منگولدار دفاتر دولتی ثبت شده با سند میراثی و بنچاق ملک پدری که 100 سال پیش ده‌ها فرد معتبر پایش مهر و امضا کرده اند برابر است؟
دریافت ایده های خلاقانه و آفرینش های ادبی و هنری 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، صوت، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، گویش ها و هشتگ ها برگزار می گردد. جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ccoip.ir بخش بانک ایده پردازی مراسم پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ پنجم